کنم به مجله، ببخشید، به برنامه مشق شیدایی. توجه بفرمایید، ابعاد مختلف 8 سال دفاع مقدس، بررسی ابعاد شخصیتی سردار علی فضلی.
آقا چیزی نمونده برسن، الانه که قیچی میکنن. چقدر مهم ماده؟
مهمات؟ هیچ.
خب پس چی کار کنیم؟
هیچ، فقط انقدر وقت داریم که بنویسیم. یکی یکی بگیم، من خودم می‌نویسم. یه قلم و کاغذ بدیم. بسم الله.
بنویس حاجی جون، بنویسین. همه جا قرمزته.
بی خود قرمز قرمز نکن، فقط آبی داداش، همینم هم بنویس.
همه حساب کتاب همون بسپریم به حاج رضا، خودش میدونه چی کار کنه. هدیونه کسی
مواظب مادر آقا جون باشین. بگین حلالم کنن، ایشالله که نرگس هم خوشبخت باشه.
تو نمیخوای چیزی بگی؟
آخه مال من یکم خصوصیه.
ها، این عاشق حاجی، این خصوصیه، یعنی عاشقه بابا.
بیا خودت بنویس، پشتش بنویس.
بسم الله الرحمن الرحیم.
چقدر روی تن ترکش نشست و رگای خاک و پر کردی با خون، که دست بردار نیست این خاکت تا یه لحظه از پلاک و استخون. تو آغوش خدا خوابیدی شاید که دیگه قصد کردی بر نگرد. کدوم حاجت رو میخواستی بگیری که حتی دست و پاتم نست کردی؟
و آنان که از جان گذشتند برای ایمان. دفاع مقدس از آن رو دفاع مقدس شد که در پی دفاع ناموس بود. دفاع از خاک پاک نام وطن، که آن هم ناموس جوانان غیور. آنها به آرمانهایشان رسیدند، اما حفظ آرمان آنان که رفتند و در یادها ماندند تنها مزین شدن خیابانهاست به نام پاک آنان. نبید مشق شیدایی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت یکایک شما شنوندگان فرهیخته شبکه رادیویی گفتگو. هموطنان گرانقدرم، به مشق شیدایی رادیو گفتگو خوش آمدید. من کامران امیدی هستم، به اتفاق دوستان و همکاران عزیزم در این نوبت از مشق شیدایی توفیق داریم مثل همیشه خدمتگزار شما خوبان باشیم. برنامه‌ای که با یاد شهدای گرانقدرمون تقدیم شما عزیزان میشه و ازتون دعوت میکنم مثل همیشه عاشقانه همراهی بفرمایید. بر خودمون واجب میدونیم از حضور شریف یکایک شما مردمان پاک ایران زمین در راه پیمایی 22 بهمن ماه هم تقدیر و تشکر بکنیم که مثل همیشه عاشقانه و صمیمانه حماسه ای رو رقم زدید. همطور که مستحضر هستین، مشق شیدایی هر هفته همین ساعت و همین جا، یعنی در شبکه رادیوی گفتگو تقدیم شما عزیزان میشه. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. و امشب هم قصد داریم میهمان شما عزیزان باشیم و در ارتباط با شهید صحبت بکنیم. البته همه شهدا، همه شهیدان عزیز ما زنده هستن، اما امشب هم میخوایم از یک شهید زنده، یعنی از سردار حاج علی فضلی عزیز صحبت و گفتگو بکنیم و دو تن از یاران و نزدیکانشون میهمان ما هستن. قطعا برنامه شنیدنی خواهد بود. خواهش میکنم همراه ما باشید. خب شب شما بخیر باشه هموطنان عزیز و ارجمند. همونطور که عرض کردم، امشب برنامه ما مزین هست به نام شهید زنده سردار حاج علی فضلی عزیز، فرمانده محترم دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین علیه السلام، که از چندی پیش به خاطر عارضه‌هایی که در طول 8 سال دفاع مقدس نصیبشون و قسمتشون شده بود در بیمارستان بستری بودند و درگیر درمان، که الحمدلله الان با توجه به خبرهایی که رسیده حالشون خدا رو شکر بهتر هست. و از همین جا هم اگر صدای ما رو میشنون یا خانواده محترمشون صدای ما رو میشنون، خدمتشون سلام و عرض ادب داریم. مهمانان عزیز ما از یاران و همراهان سردار حاج علی فضلی عزیز هستند و انشالله قصد داریم از زبان این دو بزرگوار پیرامون این سردار عزیزمون بیشتر بشنویم و با قهرمانان واقعی مملکتمون انشالله بیشتر آشنا بشیم. آقای مهندس علی صادقی مهمان ما هستند که از یادگاران 8 سال دفاع مقدس هستند و از مدیران سابق قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله، و همچنین جناب دکتر مسعود دقیقی که ایشون هم از یادگاران اون 8 سال هستن و از یاران حاج علی آقای فضلی. آقای مهندس سلام، شبتون بخیر، خیلی خوش آمدید به رادیو گفتگو و خیلی خوش آمدید به مشق شیدایی.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام و عرض ادب دارم و امیدوار هستم که به قدر وسعم بتوانم به اختصار و مختصری از روحیات و بزرگی و بزرگمنشی سردار معظم سپاه جای فضلی چند کلامی رو انشالله بتوانم با شنوندگان عزیز بیان داشته باشم.
انشالله. متشکرم از شما آقای دکتر مسعود دقیقی عزیز. خدمت حضرت عالی هم عرض سلام و ادب و شب بخیر دارم و از شما هم ممنون سپاسگزاریم که لطف کردین تشریف آوردین خدمتتون هستیم در مشق شیدایی.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خوشحالم که به بهانه تمجید از شخصیت شهید زنده سردار علی فضلی اینجا هستم و به شما جناب امیدی سلام عرض میکنم و به شنوندگانی که دارن میشنون، با امیدوارم که تو این فاصله که خدمتون هستیم چیزی برای ارائه وجود داشته باشه.
انشاءالله قطعا همینطور خواهد بود. خیلی ممنون آقای مهندس صادقی. با اجازه آقای دکتر دقیقی عزیز، بحث و گفتگومون رو با شما آغاز میکنیم. راستش رو بخواین برای خود من خیلی سخته تو این برنامه صحبت بکنم، و چون دلیلش فکر میکنم این هستش که میخوایم از آدمهای بزرگ و بزرگوار صحبت بکنیم، به خاطر همین خیلی نمیدونم دقیقاً چطور برنامه رو پیش ببریم و این رو میسپارم به شما و آقای دکتر دقیقی عزیز که آن چه که شایسته است شنوندگان عزیزمون، مخصوصاً جوانهای از کشورمون در رابطه با این سردار بزرگوار بشنون و بیشتر با این قهرمانهای واقعی کشورمون انشالله آشنا بشن رو از زبان شما بشنویم و سیر بحثمون رو هم خدمت شما باشیم. ما در خدمت شما هستیم.
عرض کنم حضورتون که اساساً وقتی میخواییم از شخصیتی مثل سردار فضلی صحبت کنیم یه خورده کار سخت میشه، هرچند که ایشون خوشبختانه ما امروز وجود فابرکت ایشون رو داریم، ولی حقیقت اینه که بدون نگاه به اون روزهای پرتلاطم دفاع مقدس بررسی در واقع شخصیت این فرمانده ها یک کمی دشوار خواهد بود. شما اگر بخواید ببینید که اینها چه کردن و در چه مکتبی تربیت شدن، یه عنایتی داشته باشید، برگردیم به اون شبها و روزهای پرتلاطم 8 سال دفاع مقدس.
بله.
شما عنایت داشته باشید که در اون تاریکی و ظلمات شب هدایت کردن چندین گردان به سمت نقطه رهایی و به سمت موانع و مواضع دشمن، در حالی که موانع متعدد مصنوعی و طبیعی از میادین مین، سیم‌های خاردار، کانال‌ها، بشکه‌های انفجاری، آب گرفتگی در ره دهلیز، اینها رو واقعا اگر کسی بتواند، حالا شما می‌بینید با مثلا ما با عوارض زمین از ماها قبل در مهندسی و تخریب می‌جنگیدیم.
بله.
و اینها رو در کنترل قرار می‌دادیم، اما کسی که همه اینها رو اداره می‌کرد یک کسی بود به نام فرماندهی. بنابراین فرماندهی در مجموعه دفاع مقدس شخصیتی نبودش که به راحتی به این پست رسیده باشه، الزامات زیادی داشت. من توجه شما رو به این نکته جلب میکنم که ما مثلا آدمایی رو داشتیم که یه نفر بود ولی واقعا اندازه فرمانده گروهان بود، ولی سطحش به اندازه گروهان بود. آدمایی رو داشتیم یک نفر بودن ولی خودشون به تنهایی یه گردان بودن. آدمایی داشتیم که یک نفر بودن ولی به اندازه تیپ بودن. حاجی فضلی یک نفر بود ولی واقعا خودش لشکر بود. ما در مقاطعی داشتیم به خاطر جراحت‌های متعدد آقای فضلی، ایشون تو منطقه نبودن، بزرگان و اوتاد بزرگی در مجموعه لشکر بودن، واقعا بزرگان و فرماندهان استخوانداری در لشکر بودن، ولی عدم وجود حاجی در همون مقطع خاص و در همون مقطع محدود خودش رو نشون میداد. خب حاجی توی همچین شرایطی و یه همچین بستری بود. در اواخر بهار 64 یا اوایل تابستان 64 حاجی از یگان المهدی به فرماندهی تیپ صد شهدا منصوب شد. اون موقع تیپ بود، هنوز لشکر نشده بود. ما حاجی رو که نگاه کردیم دیدیم یه جوان لاغر، قد بلند، رشید و موهای کوتاه. همه سخنرانی‌هاش بدون استثنا با یه تلیعه شروع می‌شد. ایشون وقتی میمد تو صبحگاه و در معذر همه رزمندگان به ایراد سخنرانی میپرداختن، با این جمله شروع میکردن که لحظات لحظات فرج آقا امام زمانه، برای تعجیل در امر فرجش با هم دست جمعی دعای فرج رو قرائت میکنن. و جالب اینجاست که هنوز بعد از گذشت 35 سال از این صحنه، هنوز حاجی هر جایی بخواد صحبت کنه با همین لفظ فرمایشاتش رو شروع میکنه، انگار خودش رو هنوز هم در محضر امام عصر حاضر میدونه. حاجی خصائص و ویژگی های متعدد داشت که من اگه اجازه بدید بعدن از زاویه نگاه خودم به تعدادی از اونها انشالله اشاره کنم.
انشالله. متشکرم آقای مهندس، انشالله خدمتون خواهیم بود. آقای دکتر، دقیقی خدمت شما هستیم. از این مرد بزرگ و بزرگوار، از این شخصیت روحانی برامون بفرمایید. و من داشتم فکر میکردم چقدر خوبه که اسم دانشگاه امام حسین علیه السلام دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین علیه السلام هست، و چقدر خوبه که شخصیتی مثل حاج علی فضلی فرماندهی این دانشگاه رو بر عهده دارن.
همینطوره. من قبل از این که به هر حال شروع بکنم راجع به حاج علی صحبت بکنم، باید راجع به پدیده جنگ حرف بزنم.
بله.
گوییم که حالا ما از جنگ دل خوشی نداریم و به شدت از جنگ بیزاریم، اما جنگ واجد به وجود اومدن یه سری خصیصه ها و خصلت های ناب توی آدم هایی میشه که درگیر جنگ میشن. من اینجا قصدم نه تقدیس جنگه و نه به صلاح بزرگ نمایی و بزرگ داشت جنگ، اما میخوام عرض بکنم که آدم هایی که توی این بستر به واسطه تحرک فرهنگی که از اعماق روستاها اتفاق افتاد اومدن توی عرصه جنگ و خودشون رو نشون دادن و بزرگ شدن در حدی که سردار و با این کیفیت تونستن بازیگر این سیاست هایی باشن که توی طول 8 سال جنگ اتفاق افتاد و بعد از اون تونستن نقششون رو توی جامعه به اصطلاح نشون بدن، به واسطه این جنگ تربیت شد. این جنگ با همه جنگایی که تو طول تاریخ شما راجبشون شنیدید یا گفتید فرق میکنه، به این معنا که جنگ ما، اصلا کلمه جنگ وقتی میشنویم خشونت، باروت، خون، آتش، این چیزاییه که با جنگ به ذهن آدم متبادر میشه. ولی جنگ ما ویژگی‌های خاصی داشت. تو جنگ ما محبت موج می‌زد. حتی بخشش دشمن بخشی از منش رزمندگان و فرماندهان ما توی جنگ بود. خب این آدمایی رو که تو این جنگ همراه این بزرگان بودن و به شدت خدایی میکنه و فرازمینی و میشه بهشون توی خیلی از زمینه ها اقتدا کرد. بر کیفیت از نگاه من جنگ و این دورانی که بر ما گذشت یه قطعه ای از بهشت بود که جدا شد از آسمان و اومد روی زمین. و بهشت کجاست؟ بهشت جاییه که توش بخل و حسد و دروغ و غیبت و تهمت و افترا و ریا نیست. و واقعا ما تو دوران جنگ همچین شرایطی داشتیم. در محضر یه همچین بزرگانی خیلی چیز یاد گرفتیم. من خوشنودم من از سال 58 به بعد، دیگه اینجوری بگم از نیمه سال ابتدای سال 59 در واقع، به واسطه قرابتی که حاج علی با برادر بزرگ من داشت تونستم در محضر ایشون شاگردی بکنم و بزرگ بشم. اون موقع طفلی بودم، ولی به هر حال طفل 10-12 ساله بودم که همراه حاج علی توی دورانهای مختلف به خصوص جنگ من تونستم که حالا نشوانمون بکنم. عرض به خدمت شما، حاج علی از سال 58 به بعد توی درگیری‌های خلق عرب توی خوزستان حضورش رو به اصطلاح نمایان کرد تو وضعیت. بعد به واسطه مناسباتی که اونجا بود اومدن توی سپاه گچساران و اونجا شدن مسئول عملیات سپاه گچساران. توی همون دوران ایشون تو وقایع کردستان به اتفاق بعضی از بچه‌هایی که اونجا زندگی می‌کردن توی مجموعه سپاه گچساران بودن، تلفیقی از بچه‌های کاشان و گچساران و شیراز و کرج، توی سقز جنگیدن مدتی و بعد به واسطه شروع جنگ اومدن توی فیاضیه آبادان. تو فیاضیه آبادان فضای کاملا محدودی بود دیگه، به این معنا که توی محاصره بودن. خیلی از رزمندگان بزرگوار ما توی دارخوبین و جبهه‌های دیگه که عقبش متصل بود به سلاح پشتوانه های ما راحت‌تر زندگی می‌کردن، ولی توی فیاضیه آبادان به شدت توی محاصره و محدودیت زندگی کردن و اونجا به اصطلاح مسئول جبهه فیاضیه بودن. اجازه بدید که من بقیه عرایزم رو بعد از صحبت‌های آقای
صادقی. خواهش می‌کنم، خواهش می‌کنم. آقای مهندس خدمت شما هستیم. فقط من بگم قبل از شروع برنامه آقای مهندس صادقی عزیز از من پرسیدن ایشونو میشناسید. من گفتم که راستشو بخوای نه، فقط تحت اسمشون و نامشون و حالا اینکه فرمانده دانشگاه امام حسین علیه السلام هستن و البته یک بار هم توفیق پیدا کردم از نزدیکیشون رو دیدم، در این حد میشناسم. و چند لحظه بعد خودم یه لحظه افسوس خوردم، گفتم خیلی عجیبه که امثال من جوان با شخصیت‌های بزرگ کشورمون، با قهرمان‌های واقعی کشورمون اصلا آشنایی نداریم. با یکی مثل حاج قاسم سلیمانی عزیز ما خیلی آشنایی نداشتیم و بعد از شهادت ایشون داریم تازه ابعاد مختلف شخصیت این بزرگوار رو میشنویم. ای کاش وقتی که این عزیزان حضور فیزیکی دارند در بین ما، ما حواسمون بیشتر باشه و بیشتر این بزرگواران رو، حداقل حالا مثلا امثال منی که در واقع در رسانه دارم فعالیت میکنم، به جامعهمون و علل خصوص به جوانهامون بشناسونیم تا اتفاقهای خوبتری بیفته، اون الگو پذیریه اتفاق بیفته و یک الگوهایی که در واقع توی 8 سال دفاع مقدس بودن، اون فضائل 8 سال دفاع مقدس، اون ارزشهای 8 سال دفاع مقدس انشالله بیشتر جاری و ساری بشه. آقای مهندس صادق خدمت شما هستیم، ما رو بیشتر آشنا بکنید با این شهید زنده.
بله حتما. عرض کنم حضورتون که آج آقا یه ویژگی هایی داره که هر کس از هر جایی ببینه اونا رو تشخیص میده. به تعبیر من یه قله های رفتاری داره که از هر نقطه ای به حاجی نگاه کنی اونا رو میبینی. الان من اونا رو آخرش عرض میکنم برای این که میخوام به این نتیجه برسم. اما اگه بخوام بدون رعایت تقدم و تأخر به چند تا از ویژگی‌های رفتاری این فرمانده بزرگوار اشاره کنم. اول اینکه ایشون رو من واقعا ذاتاً یه فرمانده می‌بینم و می‌دانم. یه فرمانده‌ای که در بدترین و سخت‌ترین لحظات نبرد هم مدیریت بحران از دستشون خارج نشد. برای اینکه اشاره کنم و شما رو تو این فضا قرار بدم که وقتی میگم مدیریت بحران، در عملیات کربلای 5 که مقام معظم رهبری فرمودند به تعبیری شبهای قدر انقلاب اسلامی، اون شبها 4000 عرابه توپ و خمپاره و کاتیوشا روی 100 کیلومتر مربع آتش می‌ریخت، به طوری که انقدر حجم آتش عراقی ها زیاد بود که بعضی از لوله های توپ های این ارتش بعثی دفرمه شده بود از بس آتش شلی کرده بود. 100 کیلومتر مربعی که حدود 70% 80%ش هم آب بود، یعنی ما هیچ نیرویی توش نداشتیم.
بله.
فقط متکی بودیم به یک سری جاده ها و پدهایی که عوامل پیاده و مثلا ماشینالات ما اونجا بودن. مفهوم این 4000 تا عرابه توپ و خمپاره و کاتیشایی که ما، حالا غیر از هلیکوپتر و بمباران های وسیع هواییش، مفهومش این بود که اگر یک شهیدی شب به شهادت میرسی تا صبح که تعاون بیاد این پیکر مطهر شهید رو از منطقه خارج کنه، شاید 10 بار دیگه پیکر این شهیدی که روی زمین بود ترکش میخورد. من در شبهای عملیات کربلای 5 اونقدر تحت فشار بودم، اونقدر تحت فشار بودم که خدا خودش که شاهده که دعا میکردم، میگفتم خدایا من دستم از کتف قطع شه، پام از ران قطع شه، برم عقب.
عجب.
نه برای این که بگم مثلا من، فرض بفرمایید که ترسیده بودم، برای این که دیگه واقعا امکان ادامه عملیات رو نمیدیدیم. ما مهندسی بودیم، فاصله ما با خط دشمن بعضی جا 75 متر بود و لودر بولدوزرهای ما رو با تیر کلاش زده بود، یعنی شیلنگا و مثلا رادیاتورها اینا آسیب دیده بود. حالا شما تصور کنید وقتی من به شما میگم یه شهید روی زمین چند بار دیگه پیکرش ترکش میخورد، دستگاه ما، راننده و اپراتور ما 3 متر بالای زمین طبیعی بود و بدون هیچ جانپناهی. این تو مهندسی بود. ما به چه کنم میافتادیم، ولی خدا خودش میدونه که آجای فضلی اصلا دوچار این شرایط نمیشه. یعنی ما جز تعادل و آرامش و روحیه از حاجی واقعا تو حتی چنین لحظات سختی که بر هیچ کس قابل تحمل نبود، ما جز این رفتار و سیاست از حاجی ندیدیم.
بله.
دومین ویژگی خاص حاجی این بود که در اجرای ماموریت‌ها بسیار سختگیر و تقریبا غیر قابل انعطاف بود. یعنی علی‌رغم همه اون سلوک رفتاری خاصش، در اجرای ماموریت‌ها به شدت سختگیرانه عمل میکرد. کافی بود که تو روبروش قرار بگیری، یه گزارشی بدی و حاجی راضی نباشه، کاری باهات نمیکرد. حد اکثرش این بود که دستش روی شونه شما میذاشت و با چشم و چونش یه نمیگفت، یعنی قبول ندارم. و البته این برای ما از یه تیر خلاص هم سخت‌تر بود.
بله.
نکته دیگه که در فرهنگ حاجی بود و واقعا اینه فرهنگ سازی کرد، آقای دکترم تصدیق میکنن، حاجی در اجرای ماموریت‌هاش اصلا به تجهیزات و عده و عدش نگاه نکرد، اصلا در طول جنگ فقط به اهدافش نگاه کرد. بنابراین ما در کربلا در عاشورای 3 با چند تا گردان در مقابل 6 تا تیپ وایسادیم. اصلا این تو هیچ عملیات زمینی و عملیات کلاسیک و متعارفی قابل اصلا تعریف نیست. چطوری میشه با 5-6 تا گردان جلو 6 تا تیپ تا دندان مسلح عراق وایسیم و مثلا اون منطقه را از سقوط در عملیات فکه در اردیبهشت سال 65 جلوش رو بگیری؟ برای اینکه فرهنگ حاجی این بودش که من به رسالتم و به وظایفم عمل میکنم، نه به تجهیزات نگاه میکنم، نه به عده و عده. یه ویژگی خاص حاجی هم هست و اونم حافظه قوی حاجی. آقای دکتر حتما تصدیق میکنن، الان 31 سال از جنگ گذشته.
بله.
حاجی مسئولیت های متعددی بعد از جنگ داشته، یعنی شما دفتر تلفنی ایشون فقط این آدم ها رو اضافه کنی چند هزار تا آدم اضافه شده. اما عجیبه که حاجی بسیاری از بسیجی ها و رزمندگان و پاسدارهای زمان جنگ خودش رو، در حالی که بعضن سال یه بار، دو سال یه بار، سه سال یه بار هم اینا رو نمیبینه، ولی اینا رو به اسم میشناسه.
آفرین.
یا این اصلا این خصلت حاجی، شما با هر کی صحبت کنی با تعجب میگه که چطوری میتونه یه آدمی این همه مسئولیت داشته باشه ولی اینقدر ذره باشه. یه نکته جالب تر اینه، شما الان از حاج آقا بخواید که مثلا خاطرات شب عملیات کربلای 5 به شما بگه، اول 58 بگه، با جزئیات مکالمات بی سیمش با فرمانده گردانش میگه.
احسان.
یعنی مفهومش اینه که اگر مثلا 8 ساعت 10 ساعت اون شب طول کشیده، این 10 ساعت خاطره داره و به ریز و به جزئیات و به قول مهندسا به دیتیل تمام اجزای این فرماندهی در طول اون شبها کاملا مسلط. ما مثلا یه وقتی در موضوع خاطره گویی، بیان خاطرات و تاریخ شفاهی جنگ مثلا در محضر ایشون چیزی میگیم، حاجی بلافاصله اونجا یه کامنت میذاره میگه نه این نبود، اون گردان نبود، فلانی بود، فلانی بود. اینقدر ریز میدونی برای چی اینجوریه؟ برای اینکه اصلا حاجی با این شبها و با اون گردانها و با اون بچه ها خدا وکیلی زندگی کرده.
آفر.
اصلا اگر غیر از این نوع ارتباط بود، امکان نداشت یه آدم بتونه این همه موضوع رو در ذهن خودش به این جزئیات و به این ظرافت ها داشته باشه.
احسن متشکرم. آقای دکتر، یه تعبیری رو آقای مهندس به کار بودن، گفتن فرهنگی که آجلی فضلی ایجاد کردن. حالا میخوایم تا لحظات پایانی برنامه بیشتر با این فرهنگ آشنا بشیم، فرهنگ آجلی فضلی، فرهنگ آجلی فضلی در واقع هم فرهنگ حاج قاسم سلیمانی هاست قطعا. ما رو بیشتر آشنا بکنید تا انشالله لحظات پایانی برنامه تصمیم بگیریم که چه بکنیم که بتونیم آن چرا که شما توصیف کردین از سردار حاج علی فضلی بیشتر ترویج بدیم، اون در واقع ارزش هایی رو که آفریدن و ارزش هایی رو که در وجود پاکشون وجود داره.
اشاره کردید که جامعه امروز و نیاز به الگوهای عینی و به اصطلاح زنده داره.
بله.
تو خیلی از جوامع ممکنه که نداشته باشن این پدیده ها رو، ما میسازن و حولش حاشیه‌ای درست میکنن که به اصطلاح جوونا نسبت به اونا تمایل پیدا بکنن و ازشون پیروی بکنن. ما یه همچین موجودی رو با عینیت حاضر داریم و باید به شدت ازش تمجید بکنیم و مناقب و روحیات و سکناتش رو برجسته بکنیم تا به اصطلاح نسل جوون به خصوص بتونن به یه همچین آدمی تأثیر بکنن، چون حاج علی تو همون دوران در واقع جوانی و نوجوانی درگیری همچین مقولاتی بود و تو اون وضعیت جنگ رو اداره میکرد. اون چه که حاج علی رو از بقیه متمایز میکنه، فرمانده های زیادی دیدیم که به هر حال توی جنگ حضور داشتن، خیلی هاشون از دست رفتن و خیلی هاشون هنوز باقی هن. ولی اون چه که علی رو از بقیه فرمانده ها متمایز میکنه، اخلاص فوق‌العاده و صداقت بی نظیرشه. من بارها و بارها علی رو دیدم، با توجه به همین نکته‌ای که آقای مهندس اشاره کردن نسبت به این که ایشون اصلا دنبال عده و عده نبودن، واقعا احساس میکردن که ضرورت‌ها و به اصطلاح تکلیفشون چیه. تو اون وضعیت وقتی هیچ کسی دیگه تن نمیداد به اون مسئولیت، ایشون مسئولیت رو به دوش میکشید. توی تیپ المهدی ایشون به عنوان فرمانده تیپ پاورکاپ ها معروف بود، یعنی هر جا که قرار بود هیچ کس دیگه ای عملیات نکنه میگفتن حاج علی هست. توی عملیات کربلای 4 خاطرم هست، نقطه‌ای که ایشون توی شلمچه انتخاب کرده بود، انتخاب که چه عرض کنم ناگزیر به ایشون سپرده بودن، چون هیچ فرمانده یگان دیگه زیر بار اونجا نرفته بود، دقیقا توی پیچ شلمچه بود، نه پوشش داشت نه به اصطلاح حفاظ فوق‌العاده‌ای داشت برای حمایت، از اون طرف باید برای عبور از همچین نقطه‌ای از آب رد می‌شدی، اون طرف هیچ افقی وجود نداشت، خیلی وضعیت وحشتناکی بود. ولی علی همیشه میگفت تکلیف من اینه که به اصطلاح این کار انجام بدم. کما اینکه تو کربلای 5 تقریبا بعد از اون وضعیتی که تو کربلای 4 اتفاق افتاد، هیچ کس قبول مسئولیت نکرد. حاج علی فضلی قرار شد که با یگان سید الشهدا بیاد با یک گروهان و یک گردان توی منطقه نونیایی که توی شلمچه بود عملیات بکنه. اگر عملیات ایشون به نتیجه میرسید و میتونست از خط رد بشه، بقیه یگانا بیان و از این خط رد بشن. در واقع ما عملیات کربلای 5 رو به صراحت عرض میکنم که مدیون دلاوری و به صلاح رشادت حاج علی فضلی هستیم و اینکه ایشون به شدت به ادای تکلیف و آبروی جمهوری اسلامی